بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. حدیث 20 ابن سکیت که شخصیت معروفی هست و شیعه هست و اصلیتش هم اهوازی هست و بالاخره عالمی بوده، کسی بوده، میگه که به امام کاظم علیه السلام گفتم که برای چی، به چه علت خداوند حضرت موسی را مبعوث کرد با عصا و معجزه دستی که نور میداد و با قوه ابطال سحر، آلت سحر یعنی ابطال سحر. حالا این نکته فقط کوتاه باز، حیفه که هیچ اشاره‌ای نکنیم رجیم. این ید بیضا خیلی مطلب داره. دستی که حضرت موسی در گریبان میکردن در میآوردن، دست میدرخشیده، تصورش و رابطه اون انوار با دست و آشکار شدنش از دست، این یک چیزی در فضیلت بدنهای انبیاست. ابدان انبیا چه خصوصیتی داره؟ حالا بلا تشبیه، مثلا مثل بعضی حشرات یا حیواناتی که بدنشون نور میده، این یعنی یک نکته ایه. بلاخره دست بیضا میشده و نور میداده. میگه سوال کردم از حضرت که، خب پرانتز بسته، سوال کردم از حضرت که چرا برای حضرت موسی این معجزات بود و برای حضرت عیسی معجزه طبی بود و برای پیغمبر اکرم معجزه از جنس کلام و خطبه بود، یعنی قرآن بود، علت تفاوت معجزات انبیا. نکته اول قبل از اینکه وارد پاسخ بشیم، مشخص و مسلم و بدیهی تمام ادیان هست که معجزات حضرت موسی نه منحصر به این ستا بوده و نه معجزات حضرت عیسی منحصر به سحر بود، به طب بوده، و نه معجزات پیغمبر اکرم منحصر به کلام بوده. پس چرا اینها رو ذکر کرده؟ پاسخهای مختلفی داره. اجمال همون ظاهرش رو که بخوایم بگیم و رد بشیم اینه که این معجزات اون اولین معجزاتی بود که بزرگان و نوابغ اون عالم اون زمانه به زانو در آمدن. یعنی معجزه قرآن معجزه‌ای بود که متخصصین فن که بزرگ بودن و در برابر پیغمبر بودن اونها به زانو در آمدن وقتی قرآن رو دیدن. این یک مطلب. دو، در ارتباط با قرآن کنیم، چون این بحث، این روایت در بحث قرآن استفاده میشه خیلی، در بحث اعجاز قرآن و علوم قرآنی این روایت استفاده میشه خیلی پررنگ. ما باید بدونیم که اینطور نبود که افرادی که در مقابل قرآن سر تعظیم فرود آوردن در اون زمان و فهمیدن که قرآن عجب خطابه ای دارد، عجب کلامی است، عجب اعجازی است، اینطور نبود که اونها تمام آیات قرآن رو اینطور یافتند. این نکته ای خودش، یعنی اینطور نبود که انا اعطیناک الکوثر اونها بگن وای این آیه چقدر عجیبه، چه فصاحتی، چه بلاغتی، چه مثلا، اینطوری نبوده. اونها به اندازه درک خودشون از قرآن اعجاز درک کردن در ناحیه فصاحت و بلاغت. خیلی دقت داره این مطلب، پروپیمون دقیقی است. اون افراد که به قرآن نگاه کردن و قرآن را شنیدن از بعضی از آیات قرآن به اندازه فهم خودشون دریافت فصاحت و بلاغت کردن. پس اولا تمام فصاحت و بلاغت رو نفهمیدن و ثانیا تمام آیات رو فصیح و بلیغ ندیدن. این یک، این دو مطلب. سه، اینه که از این طرف که نگاه کنید کلام خدا، یعنی دیگه ما به افراد بیرونی کار نداریم، اونا که فصیح بودن، بلیغ بودن، شاعر بودن، اونا رو کار نداریم. از طرف کلام خدا که نگاه کنید، کلام خدا که بزرگترین معجزه پیغمبر هست، یک وجه اعجاز خیلی خیلی جزئیش فصاحت و بلاغتشه. یعنی قرآن معجزه بودنش به فصاحت و بلاغت نیست، به هزار و یک امر است، یکی از اونها هم فصاحت و بلاغته. معجزات علمی دارد، اخبار از غیب دارد، معجزات قدرتی دارد. یعنی شما با یک آیات کریمه قرآن، شما با خوندن مثلا یک بار، دو بار، یا به نحو خاصی خوندنش میتونید کوه جا به جا کنید. معجزه قدرت، یعنی این الفاظ درش اسرار متعددی نهفته هست. تطبیق از بسم الله سوره هم تا سین سوره ناس، این به یک علم خاصی و به یک نحو خاصی تطبیق دارد با کل نظام عالم. یعنی هر حرفی مقابل یک چیزیست، حتی شکل حروف، حتی صوت حروف.
پس ما از ناحیه قرآن و پیغمبر اکرم و کلام خدا که نگاه کنیم، بلا شک معجزه است، تجلی علم خداست، تجلی قدرت خداست، بی نهایت معجزات دارد و و اون فضائل قرآن که تجلی خداست که در روایت هم داره. اما اگر از ناحیه و زاویه دید ناظران بیرونی، مسیحی هایی که عربی بلد بودند، یهودی هایی که عربی بلد بودند، بیدین ها و ضد خداهایی که قوه فصاحت و بلاغت داشتن، از نگاه اینها که نگاه کنین، از زاویه فصاحت و بلاغت، اینها در بعضی از آیات قرآن فصاحت و بلاغتی یافتند که به عنوان متخصص فن اذعان کردند و اقرار کردند که این کار کار بشر طبیعی نیست. حالا این چطور یافتن اینو، مواردش چی بوده، تو تاریخ ذکر شده، تو بعضی از مطالب ذکر شده، این بحثش نمیخوام واردش بشیم. اجمالا میخواستم این تذکر رو بدم، این سوالی که این آقا داره مطرح میکنه از امام کاظم علیه السلام در ارتباط با مخصوصا قرآن، این سوال خیلی جزئیه. یعنی این داره از یک زاویه خاصی فقط به موضوع نگاه میکنه، میگه چرا پیغمبر معجزه‌شون از جنس کلام بوده، در حالی که اصل معجزه پیغمبر اکرم درست از جنس کلام بوده، اما به عنوان اینکه این کلام یک مطلب علمی دقیق پیچیده هست معجزه بوده، نه کلام به عنوان فصاحت و بلاغت. یعنی معجزات حروف دارد، معجزات عددی دارد، معجزات نظمی دارد، همین قرآن معجزات. توجه روشن شد مطلب چی هست؟ اینه. ولی این بند خدا داره از این نگاه، متاسفانه نوعاً هم اینطور نگاه شده به این حدیث. چرا میگم نوعاً؟ چون وقتی این روایت رو آوردن در بحث اعجاز قرآن مطرح کردن، یک فصل مشبع پری در علم کلام مربوط به اعجاز قرآنه. قرآن چطور معجزه است؟ قرآنی که داریم میخونیم چطور معجزه است؟ کجاش معجزه است که ما بیابیم واقعا درک کنیم؟ مثلا جلوی ما اگر حضرت موسی عصا بندازن اژدها بشه، خیلی برای ما اعجازش ملموس داره تا اعجاز قرآن. قرآن تو خونه اون هست و میخونیم و سوره حمد و قل هو الله این همه میخونیم، ما درک اعجازی نمیکنیم منصفانش اینا. و یک بحث مفصلی داره در جای خودش، وقتی انشالله اگه در کافی برسیم به کتاب القرآن، شاید اونجا به عنوان یکی دو جلسه مقدمه بحث اعجاز قرآن رو مطرح کنیم. الان من فقط میخواستم تذکر بدم، چون بحث ما این نیست، ورود پیدا نمیکنیم. حضرت کاظم علیه السلام پاسخ دادن به این فرد که خب حضرت موسی زمانی مبعوث شدن که اون چی که بر اهل عصر حضرت موسی غالب بود بحث سحر بود. موضوع سحر در بنی اسرائیل، در یهود، در امت حضرت موسی، در اون زمان و اون عالم و اون افرادی که حضرت موسی به اونها مبعوث شدن، سحر خیلی رواج داشت. هنوز هم همینه. یعنی هنوز هم همینطور در بنی اسرائیل و یهود موضوع سحر خیلی خیلی رواج داره. حالا این هم یک نکته توی پرانتز باز، این لطیفتون، نکتتون لطیفه، که اگر شما یک وقتی دیدید کسی اطرافتون افرادی هستن که مثلا سحری شدن، آدم احتمال میده سحری اتفاق افتاده، دعایی شده، جادویی شده، چون افرادی هستن که خب با اجنه کافر در ارتباطن، این کارا این شکلی میکنن، یکی از اون افرادی که شما باید بهشون متوسل بشید، متوسل یعنی دست به دامن بشوید برای اینکه این سحر باز بشه، حضرت موساست. یعنی شما میتونید به حضرت موسی و حضرت سلیمان همچنین و عمده همه اینا امیرالمومنین هم. حالا اونم دلیل داره ها، یعنی رو احساسات شیعی نمیگم، دلایل روایی داره. شما به حضرت امیرالمومنین علیه السلام که اصل بحث سحر و اجنه و اینا کلا دست حضرت امیر هست، اصل علم جفر و رمل و اینا همه دست حضرت هست. بعد تو مراحل انبیا که میان حضرت موسی و حضرت سلیمان، که باز حضرت موسی افضل هستند، حضرت سلیمان، این دو بزرگوار رو هم شما اگه برای اینها مثلا قرآن بخونید روزانه، دعا بخونید روزانه، زیارت برید براشون، مخصوصا اعمال خیری انجام بدید، صدقاتی بدید، کارهای خیری کنید برای حضرت موسی به این نیت که توسل به حضرت موسی توسل به امیرالمومنین است، و در حیث بحث سحر این بسیار بسیار پاسخگوست، چون کار دست حضرت موسی هست. یعنی خدا این منصب رو حضرت موسی داده، برای همین حضرت موسی رو با این معجزات در عالم سحر، یعنی در عالمی که سحر درش رواج داشته، حضرت موسی رو فرستاده. طوری حضرت موسی وارد این امر شدن که خود اون سحره‌ای که فرعون جمع کرد دیگه همه به زانو در آمدن، فهمیدن این جنس کار جنس سحر نیست و فهمیدن که تو موضوع سحر با این شخص نمیتونن در بیافتن. این نمونه اگه آدم بخواد تو شهرش هم مثال بزنه، مثلا میشه فردی بده دعا کنه که من علوم غریبه دارم، که این کار عجیب کنه، از دل خبر بده. بعد یه نفر دیگری بیاد، چون میخوام تونتون صحبت کنم که بس بره جلو. بعد یه نفر دیگه ای بیاد یه دفعه با این آقا یک مسابقه ای بذاره، یک مناظره ای بذاره، خود اون فرد بفهمه، مردم نمیفهمن، ولی خود اون کسی که مردم فهمیدنی از ما بالاتر هست، خود اون فرد بگه آقا من جلوی این آقا حرفی برای گفتن ندارم، اون از من قوی تره. خب مردم همه گرایش به کی پیدا میکنن؟ به اون نفر قوی تر. در از زمان حضرت موسی هم، حضرت موسی طوری ورود پیدا کردن که دیگه باب سحر و ساحرها بسته شد، الا اینکه در خفا اینا میرفتن کارایی میکردن، دیگه موقعیت اظهار وجود کردن ازشون گرفته شده و به این شکل حجت بر اونها تمام شد. چرا؟ چون متخصصین بحث سحر اذعان کردن که کار حضرت موسی سحر نیست، این مطلبی بالاتره، معجزه است، این کار خدایی، کار بشری نیست. و در زمان حضرت عیسی زمانی بود که درش مشکلات بیماری ها و اینها رخ داده بود، زمان حضرت عیسی، به خاطر همین مردم محتاج به طب بودن و خب علمای زیاد و حکمای زیادی، علل خصوص حکمای از یونان و غیر یونان و از زمان حضرت موسی و اون کسانی که از انبیا چیزهایی یاد گرفته بودن و اینها، همه علم طبشون آورده بودن به میدان. ولی باز هم با تمام پیشرفتی که در علم طب کرده بودن، در ارتباط با بعضی از امور مثل همون کور شفا دادن، پیسی شفا دادن، کرولال شفا دادن، مرده زنده کردن، مرده که 30 سال مرده پوسیده، بدنش زیر خاک پوسیده تمام شده، زنده کردن یک همچین کسی، علم بهش نرسیده. کما این که شما میبینید، شما چون این مطلب به ذهن میاد که خب اینا شاید اطبای اون زمان به اون نکات نرسیدن، شما میبینید معجزه حضرت عیسی تا همین الان هم هست، یعنی هنوز هم علم پزشکی نرسیده که بتوان کرد کسی که 30 سال مرده رو زنده کنه، چون نمیتونن این کار رو بکنن، هنوز هم نمیتونن کور مادرزاد رو شفا بدن، نه پیوند، تازه اگر بتونن پیوند بزنن کور مادرزاد رو من نمیدونم، ولی نه خود چشم او رو شفا بدن، این کار رو بکنن، یعنی کاری کنن گوشت و پوست و اینا برش برویه بر بدنش، یا مثلا پیسی رو شفا بدن، شفا بدن، نه که بیا کل پوست و رنگدانه هاشو بردن یک رنگ بشه، یا کسی که کرولال مادرزاد هست این رو هم بهش زبان بدن هم قوه فلان بدن. هنوز هم جریان ماجرای حضرت موسی هم همینه، یعنی اموری که حضرت موسی آشکار کردن کسی یه وقت اشکال نکنه، خب در اون زمان شاید ساحرها و جادوگرها به این مقام نرسیده بودن، شاید جادوگرای الان رسیدن، مثلا شما این هنوز هم کسی دستشو بخواد نورانی بکنه یا عصا بندازه اجدها بشه، چرا؟ علتش هم معلومه چیه، چون کارهایی که انبیا میکردن کار بشری نبوده، جنسش مردم بشری میدیدن، ولی کار بشری نیست، کار خداست. وقتی عصای حضرت موسی از بهشت آمده، عصا وقتی از بهشت بوده، اصالتش جنسش جنس دنیاوی، در اختیار کسی نیست که کسی بتواند اون وقت اون کار رو تکرار بکنه. وقتی جنس احیاء موتا لزوم دارد که فرد متصرف باشد در عالم برزخ و دنیا، و با علم سحر و با علم ظاهری که نمیشه تصرف در عالم برزخ پیدا کرد، که پس نمیتواند احیاء موتا کند. همه معجزات انبیا همین، حتی اگه شما معجزه‌ای پیدا کنید شبیه معجزه نبی، بدون کیفیت صدور اون معجزه از نبی کاملا با این متفاوته. درست شد؟ خب پس اینم یک نکته در ارتباط با معجزات. کلا این بحث معجزات اصلا بحث خیلی قشنگ و مهمیه، معجزات، جنس معجزه که در بسار درجات، خب یه مقدارش به تناسب پراکنده گفتیم، اگه تمام نکات جمع بشه گفته بشه خیلی خوب. فاتاهم من عند الله بما لم يكن عندهم مثله. خب وقتی بحث طب مورد احتیاج مردم بود و اطباء هم همه توانشون تو میدان آوردن، طبیعتاً حضرت موسی یکی از راه‌های خیلی ساده که به نفع مردمه، موضوع سر اینه چرا نبی با این میاد، چون به نفع مردمه، چون برای مردم ملموسه، محسوسه، راحت میتونن درک کنن که این فرد خدایی است، موضوع سر اثبات خود نیست، موضوع سر مسابقه نیست، شأن نبی بالاتر از اینه که با 4 تا طبیب بخواد در بیفته، شأن حضرت موسی بالاتر از اینه که بخواد با 4 تا ساحر در بیفته، موضوع سر این نیست، موضوع سر اینه که چون موضوع رواج پیدا کرده، برای مردم قابل فهم و قابل درکه، سریع منتقل میشوند به جنبه معجزه بودن این عمل. والله گفتیم معجزات انبیا منحصر به اینها نیست، خیلی بیشتره. به خاطر دلسوزی و مهربانی که خداوند تبارک و تعالی و انبیا و خدا بر مردم دارند، پس وقتی در یک زمانی یک فعلی، یک کار، یک پدیده ای آمد و مردم رو همه رو مثلا به خودش جذب کرد و فکر مردم متمرکز خودش کرد، وقتی با اون فاز وارد میشوند، مردم سریع پی به اعجاز و پی به حجت خدا بودن میبرن. پس خداوند تبارک و تعالی حضرت موسی رو، حضرت عیسی رو فرستاد به آن چیزی که نزد مردم نبود، چی کار کرد؟ و به ما احیو لهم الموتا، مرده زنده میکرد. ابر الاکمه و الابرس پیسی و کور و مادرزاد شفا میداد به اذن الله و اثبت به هل حجه علیهم و به واسطه اینا حجت رو بر اونها تمام کرد. پس معجزه حضرت عیسی چیزای دیگه ای هم بود، مثل که خبر میداد حضرت موسی حضرت عیسی مخصوصا آیه قرآن خبر میداد امور مخفی، این هم از معجزات حضرت عیسی بود، ولی خب توضیح دادیم. و خداوند تبارک و تعالی زمانی که پیغمبر را مبعوث کرد در وقتی بود که غالب بر اهل عصر خطبه ها و کلام ها بوده، اشعار بوده، مواعظ بوده، حرف زدن ها بوده، خطابه ها بوده. تو بعضی از این فیلم هایی که توی تلویزیون ساختن یادم نیست کدومی که از این فیلم ها بود، فیلم های تاریخی مربوط به انبیا و ائمه و اینا، فکر کنم در مورد پیغمبر اکرم یه تیکش بود، مثلا فرد شعر میخوند پولدار شعر بهش پول میداد چون قشنگ حرف زده بود. حالا اینا نکاتی داره، بگذاریم. خود این که فرد بتواند خطورات ذهنی و امور باطنی و معنوی و درکی و علمی و معرفتی خودش رو به بیان فصیح و بلیغ در بیاورد، یک هنر بسیار مهم و آثار یکی از قدرت‌ها و حکمت‌های بزرگ الهی است که علمه البیان. این خودش خیلی مطلبه. یکی از چیزایی که یکی از اساتید می‌فرمود واقعا نکته مهمی است که من خودم که ندارم، واقعا ندارم، ولی خیلی ذهن من از وقتی از 5-6 سال پیش ازشون شنیدم، از همون موقع فکر من درگیر و تلاش میکنم براش، هنوزم موفق نشدم ان شاءالله خدا بده. ایشون میگفتش که وقتی ازشون سوالی کردم، از یکی از اساتید سوالی کردم، گفت آقا سوال کوتاه مختصر. گفتم حاجی آقا باید مثلا منظورمو توضیح بدم. گفت نه، این قوه علمیت قوی نیست، قوی باشه باید بتونی در کلمات کم مطلبو برسونی. یعنی امپیتری کردن و فشرده کردن معارف زیاد، مطالب زیاد در کلمات کم به نحوی که مطلب منتقل بشه کامل، مطلب وضوح پیدا کنه، واضح منتقل بشه. توجه می‌فرمایید؟ به خاطر همین زیارت جامع کبیر خیلی عظیمه، چون راوی از امام هادی سوال میکنه به من یک کلام بلیغ یاد بدید، من یاد بگیرم یک کلماتی که واضح اون چیزی که در درونم دارم رو به عنوان یک شیعه وقتی زیارت شما میام ادا کنم. من خیلی اعتقادات به ائمه دارم، ولی میتونیم پشت سرم ردیف کنیم؟ نه. ولی زیارت جامعه اومده همه رو ردیف کرده. حیثیت های تبعیت هست، حیثیت های اعتقادی هست، حیثیت های توحیدی هست، حیثیت های عبودیت و خضوعی که من باید نسبت به خدا و اهل بیت دارم هست، نبوت هست، توحید هست، براءت هست، جامعه مسائل هست، خود موضوع زیارت درش هست، شفاعت هست، رجعت هست. شما میگید کلام امام بلیغ، یعنی در کلمات نسبتاً کوتاه، البته بازم مفصل نسبت به خیلی زیارت، ولی در کلمات نسبتاً کوتاه در 2-3 صفحه مجموعه اعتقاداتی که یک شیعه در درون خودش باید نسبت به امامش داشته باشه تعلیم داده شده. پس این فکر نکنید این موضوع خیلی ساده ایه ها، اینو گفتم برای اینکه گفتم ما گفتیم بنامون به اینه که حدیث رو با نگاه عظمت نگاه کنیم، با نگاه سطحی نگری نگاه نکنیم، بگیم چه سوالی بوده، این چه مطلبی بوده کلینی آورده، که چی که مثلا در زمان پیغمبر کلام خیلی مهم بوده، مثلا شعر خیلی مهم بوده، بلاغت و فصاحت خیلی مهم. این خیلی قدرت بزرگی است، کما اینکه شما در زمانه حاضر داریم هنوز که هنوزه میبینیم و خودمونم لمس میکنیم که اشعار مثلا حافظ چقدر مهمه، هنوز که هنوزه، یعنی شعرش خونده میشه میبینیم چجور این معانی رو چه در بند کلمات گرفته. درست شد؟ حالا ما از این چیزا نباید بترسیم، باید یک وقتی نباید بترسیم، انسان باید ورود پیدا کنه با توکل بر خدا و با استحکام. فرق دیوان حافظ با قرآن چیه از حیث اعجاز؟ ظاهرش چیزها، سوالی که مثلا ممکنه طرف که آقا تو مسلمان نیستی، این چه حرفی، بی ادبی به قرآنه. بله بی ادبی به قرآنه، هر کلامی رو با قرآن بسنجیم بی ادبی، ولی منظورم از اون ناحیه است که ما بتوانیم به لحاظ علمی واقعا عظمت بی‌نهایت قرآن بر کلام حافظ رو نشون بدیم که از چه حیثیت هایی هست، حافظ کی بود، علومش چی بود، معارفش چی بود، اون معارف رو در این کلامات به خدمت گرفت، چقدر موفق بود، چقدر ناموفق بود، کجاها خطا داره، کجاها درست داره. حالا قرآن حوزه معارفش چیه، برای چه چیزی آمده، اون معارف بی‌نهایت رو در قالب چقدر کلمه و چقدر سوره مثلا به کلمه آورده و کجاهاش به نظر میاد خطاست ولی نیست، کجاهاش درسته، کجاهاش عمیقه، کجاهاش چطوره، و شکلهای مختلفی که مثلا هست. مثلا یک سوالی که در مورد قرآن مطرح، من سوال مطرح میکنم رد میشم، فقط تو ذهنتون باشه، آیا خدا در قرآن خودش تقیه هم کرده است یا نه؟ این سوال خیلی مطلبی، خدا تقیه‌ای هم میشه در قرآن صحبت کنه یا نه؟ تقیه نکرده، این یه سواله. خب آیا خداوند اسرار را در قرآن فاش کرده یا نکرده؟ ازای سر در قرآن شده یا نشده؟ اگر ازای سر نشده که حرامه دیگه، ازای سر خیلی بده، همین نظام همه چی به هم میریزه، اسرار فاش بشه خیلی بد میشه. اگر ازای سر نکرده، کتمان حقایق کرده یا نکرده؟ این وجوه جمعش در قرآن به چه نفع است؟ و خب این بعد انسان ببینه که تفاوت دیوان و حافظ یا سعدی یا امثال اینا، حالا من حافظ رو مثلا زدم چون معمولا در دسترس‌تر هست و اینا، و الا حالا مثنوی حیثیت قوت شعری نداره به اون شکل، مثلا قابل قیاس به لحاظ اون زیبایی و دلنشینی با حافظ نیست. نکته مثنوی اینه که داستان‌های فوق‌العاده حکیمانه را به زبان شعر آورده که شما این شعر رو همینطور دوست داری بیت بعدی رو کنید، این داستان چی شد نهایتش؟ گاهی یک داستان رو مثلا میگم 100 صفحه داره شعر میگه برای یک داستان، یک داستان رو به شعر کشه، شبیه مثلا شاهنامه فرض کنید مثلا. حالا اون مولد باز با شاهنامه متفاوته، چون شاهنامه خیلی مطالب حکیمانش کمه، مثلا اشعار زیاد ولی حکمت و نکات کمه، اما مثنوی مولوی حکمت خیلی درش داره، خیلی مطالب لطیف درش داره، ولی شاهنامه لطافت نداره، قوت شعرش قویه، ولی باز قوت شعرش به نحو حماسی نه به نحو لطافت. حافظ لطافت داره، حکمت هم داره، حالا اینا با هم تفاوتایی دارن هر کدوم. بله قوی تر نگاهشون با حافظ، یعنی اونسشون با حافظ بیشتره، خیلی قرآن از خیلی لحاظها مظلوم هست و این هست. بالاخره می‌خواستم این تیکه رو توضیح بدم که حضرت فرمودن که اون فرمودن در اون زمان غالب بر اهل از خطبه و کلام بوده، این یک یعنی رشد معرفتی عالم، عالم به یک رشدی رسیده بود که کلام درش قوی شده بود، خودش یک رشدی رو می‌سونه، یعنی اقتضا می‌کند یک پیغمبر جدید بیاد، دیگه دین قبلی کفایت نمی‌کند، چون ما به حدی رسیده ایم که در کلام قوی شده ایم، در گویش قوی شده ایم. این یک نکته است. فعطا هم من اندلام من مواعظه و حکمه این معب طلبه قوله هم. حالا حضرت اینجا جالبه که مطلب رو متمرکز میکنن روی مواعظ و حکمت های قرآن، نه روی نوع وزن قرآن، نه صرفا فصاحت و بلاغت قرآن که شما بگید که آقا فصاحت و بلاغت قرآن که همش مساوی نیست با هم. مثلا این یک مطالبی هست خیلی مهمه، حضرت میفهمن خداوند مواعظ و حکمت‌هایی به پیغمبر از طریق قرآن داد که وقتی پیغمبر اون مواعظ و حکمت‌ها رو، اون مطالب رو با این کلمات بیان کرد، اون افراد فهمیدن که خیلی پوچن، اون افراد فهمیدن که حرفی برای گفتن ندارن، اقرار کردن. وقتی اقرار کردن، بزرگان امری که در یک عصر مورد ابتلاء عصره و اون بزرگانش و سرامت‌هاش زانو زدن، مردم فهمیدن که گوینده این کلام آدم معمولی نیست. البته گفتیم پیغمبر اکرم اثبات نبوت خودشون رو با قرآن نکردند. شما هیچ جا ندارید که پیغمبر جایی گفته باشن چون من این قرآن را دارم پس من پیغمبرم، اینطور نیست. با شق القمر انجام دادن، با حرف زدن سنگریزه ها در دست پیغمبر انجام دادن، با حرف زدن حیوانات، با تصرف در عالم انجام دادن. قرآن ولی اعظم معجزات پیغمبر است، ولی نه اینکه پیغمبر با قرآن نبوت خودشون ثابت کردن. یعنی اینطور نیست اگر امروز یه نفری پیدا بشه بگه آقا من تحقیقات عمیق دقیق فراوان کردم بر این که آیا قرآن معجزه است یا نیست، من محکم بین خودم و بین خدا به این نتیجه رسیدم که قرآن معجزه نیست، میگیم خیلی خوب معجزه نیست، حالا بعد چی؟ میگه پس پیغمبر نیست، میگیم نه، راه اثبات پیغمبر از طریق معجزات فقط منحصر در اثبات اعجاز قرآن نیست، راه 10 تا راه دیگه داره، شما از این طریق نرسید راه دیگه میرسید. توجه فرمودید؟ پس اینم یک نکته. بعد بفرمایید. نه بفرمایید بپرسید.
که نقل می‌کنه در زمان بعثت پیامبر عموماً بی سواد بوده، یعنی مثلا شاید 17 نفر یه نمره شده و اشتباه می‌کنه، سواد نداشته بیشتر، این چجوری جمع میشه با این که اتفاقا در اوج بلاغت و فصاحت بوده اون زمان؟
فصاحت و بلاغتش اولا حیثیت گفتاری و شعر گفتنه، شاید بشه گفتش که، البته من تحقیق دقیق نکردم که الان بخوام پاسخ محکمی بدم، ولی شاید اتفاقا چون سواد خواندن و نوشتن نداشتند در این حال اینطور اشعار رو میگفتند. این خیلی عجیب بود. اتفاقا سواد خواندن و نوشتن نداشتند که رفته باشن از یک کتابی خونده باشن که مردم بلد نیستن، بعد بیاره مطالب اون کتابو بلغو کنه برای مردم. اتفاقا چون سواد خواندن و نوشتن نداشتند ولی در قوه شعر و هم وزن کردن کلمات و به بند کشیدن معارف در بند کلمات قوی بودن، خودش این جذاب بود و عظیم بود. پس منافاتی نداره فرد شعر نمیتوانه، خواندن و نوشتن بلد نیست اما قوه شعرگویش قویه. این یک ثانیه اینطور نبوده که همه بلد نباشن، که یعنی مطلق صفر باشه،
کم
بودن. خب چون
مثلا نشانه شده یه پیامبر تا همون 40 سالگی بی سواد بوده، مثل خیلی از افراد همزمان
بی سواد، یعنی که کتاب
مثلا
رایج نبوده، مدرسه ای نبوده که مکتب خونه ای نبوده، ای مثلا چیز این شکلی. آره این رایج نبوده ولی اینطور نبوده کسی بلد نباشه. حالا این یک داستان مفصلی که بعد پیغمبر نمی نوشتن و از آخر فرمودن یک کاغذ قلم بیارید من بنویسم براتون چیزی که گمراه نشید آخر. و بعد این اشعار در خانه کعبه نوشته شده و آویزان بود، معاهداتی که می نوشتن امیرالمومنین می نوشتن، بعضی از چیزا بوده یهود می نوشته، اونم تو عرب بودن دیگه، یهود و عرب و نصارای عرب و اینا، بله معاهده می نوشتن. اینطور نبودی خواندن نوشتن اصلا بلد نباشن، رایج نبوده، ارزش قائل نبودن. بگذرم حالا در همین مقدار کافیه، چون من تحقیق یه جامعه‌ای که الان بخوام ارائه بدم ندارم بیش از این. ابن سکیت گفتش که تالله ما رأیت مثلک قط، به خدا سوگن هرگز مثل تو را ندیدم. خب حجت در زمان حضرت موسی، حضرت موسی بود با اون معجزات، در زمان حضرت عیسی، حضرت عیسی بودن با اون معجزات، در زمان پیغمبر، پیغمبر اکرم بودن با معجزه قرآن و سایر معجزات. حالا ابن سکیت سوال میکنه فمل حجه علی الخلق الیوم، امروز حجت بر مردم چیه؟ حالا الان سنی ها قبول کردن، مخالفین قبول کردن که پیغمبر قرآنش معجزه است و قبول و پیغمبر است. حالا ما بخوایم برای حقانیت شما امام صادق دلیل بیاریم، شما که قرآن نداری، که معجزه آنچنانی هم که از خود آشکار نمی کنی، پیوسته ای بخوای هر کی بیاد از شما معجزه بخواد، خب ما چطور اثبات کنیم حقانیت شما را بر غیر؟ اگر بخواهیم به مسیحی ها و یهودی ها اثبات کنیم حقانیت پیغمبر را به عنوان حقانیت اسلام، خب قرآن رو داریم و سایر معجزات. اگر بخوایم به سنی ها ثابت کنیم حقانیت پیغمبر رو که خودشون قبول دارن، اما صحبت من ابن سکیت اینه که ما که منحصر در این مقدار نیستیم، ما میگیم صراط پیغمبر، صراط مستقیم، تشیع باید شما امام صادق رو قبول کنن. امروز ما چه حجتی بیاریم برای مردم بگیم چون قرآن قرآنه پس امام صادق حقه؟ این که نمیشه که. بگیم چون پیغمبر نمیدونم سنگریزا در کف دستشون حرف میزد پس امام صادق حقا؟ این که نمیشود. پس چه کار بکنیم؟ حضرت فرمود حجت امروز چی است آقا؟ کتاب چی؟ عقل. حجت امروز عقل است. چطور؟ یعرف به صادق علی الله فیصدق، یعرف به صادق علی الله فیصدق و الکاذب علی الله فیکذب. اون کسی که عقل دارد میشناسد به وسیله عقل که چه کسی راستگوست و درست میبندد به خدا و راست به خدا نسبت میدهد و چه کسی دروغ میبندد به خدا. وقتی فرد با عقلش فهمید که این آقا راستگوست، او را تصدیق میکنه. وقتی فهمید این آقا دروغگوست، او را تکذیب میکنه. اگر هم بخواد عقلش بفهمه ولی عمل نکنه که خب چه فایده ای داره؟ حالا قرآن هم شما بیار، ملک هم بردار بیار، همه معجزات هم نشون بده. چطور این رو میفهمه فرد؟ به این شکل میفهمد، به این شکل متوجه میشود که میاد خدمت امام صادق علیه السلام، سوال داره از قرآن، آقا شما از قرآن، آقای سنی شما قبول کردی قرآن حقه؟ بله. سوال داری از قرآن بپرس، از منم بپرس، از سایر مفسرینم بپرس. وقتی میبینی من جواب میدم که بقیه نمیتوانن بدهن و در آیاتی که همه مانده اند من با براهین روشن استدلال میآورم، میفهمی که من دارم راست میگم دیگه، قرآن من فهمیدم، پس راه من درسته. با عقل میشه به این راحتی حقانیت امام را از طریق قرآن فهمید، یکی از راهاش اینه. حاضا والله هو الجواب. ابن سکیت گفت به خدا سوگند این جواب هست. چرا؟ چون آدم منصفی بود. ابن سکیت منصف بود. تا جواب فهمید گفت راست میگه این جواب. الان امروز هم همینه. آقا مکتب تشیع حقه. به چه دلیل؟ عقل. با عقل برو جلو. شما مکاتب دیگه رو بردار ببین چه دلیلی داری که مثلا مسیحی شدی؟ چه برهانی مثلا داری که ضد خدا شدی؟ با براهین مغالطه آمیز، خطای ضعیف ناقص معتقد به یک اعتقاد میشوی، اما با براهین محکم قوی که مولای درزش نمیره معتقد به اعتقاد حق نمیشوی. خب این تو نمیخوای استفاده کنی از عقلت، یعنی نمیخوای عقلتو به عملیاتی عملیاتیش بکنی، من دیگه با عقله. اگر فرض کسی نخواد عقلشو به کار بگیره که خب نخواسته دیگه. حالا سوال اینجاست آیا این عقلی که ایشون داره میگه مگه که امام فرمودن مگه در زمان پیغمبر نبوده؟ بوده، در زمان پیغمبر هم عقل بوده، با عقل میفهمیدن که قرآن معجزه است، اون معجزه معجزه است، این یکی سحره. اما صحبت در اینه که این آقا که داره امروز رو سوال میکنه میخواد بگه الان بین ما و اهل سنت که اجتماع داریم بر همه انبیا و بر پیغمبر و بر اعجاز قرآن، حالا چه حجتی از چه طریقی بیاریم بر حقانیت شما؟ در ادامه اونا از هم میفهمد عقل. حالا با خود عقل به راحتی میتونه بفهمه چه کسی. امروز هم همینه، ما همیشه من گفتم یعنی دو دو تا چهار تا واضحه، مگه کسی نخواد بپذیره؟ کجا ما نهج البلاغه از امیرالمومنین داریم، صحیفه سجادی، این دو تا کتاب ائمه ما، یالا شما هم کتاب دارین از عمر ابوبکر بیار. چی داریم شما از عمر ابوبکر؟ دعایی دارین، زیارتنامه ای مثلا اینا انشاء کردن، تعالیم طبی خاصی دادن، نکته اون زمان گفتن تو صحیح بخاری باشه که امروز کشف بشه که آی اون مطلب درست بود. امام ما اون زمان فرموده نور وزن داره، ظلمت هم وزن داره، امروز کشف شده. امام ما اون زمان فرموده که مثلا در آسمان ها میادین نیست مثل میادین دنیا، میدان های مغناطیسی هست، عوالمی هست، شهرهایی هست در آسمان ها، راه هست. امیرالمومنین اون زمان فرموده راه هست تو آسمان، آسمان راه داره، امروز کشف شده. یالا شما از ابوبکر عمر یک چیزی بیارین که پیغمبر نفرموده باشه، تو کتب شما باشه، تو کتابای ما از امیرالمومنین نباشه ها، نه که اونا از امیرالمومنین گرفته باشن آورده باشن گفته بود، یک چیز منحصر به فردی بردید بیارید، بگید آقا عمر ابوبکر هم این داره.
بعضیاشون که بحث امام بودن اینا رو ندارن دیگه، بحث اون حاکم شرع و فلان و عظمت علمی انبر، حالا نه همشون دور ناصبی و وهابیانه که هیچی،
اونا ادعا ندارن، ما ادعا داریم. اینجاش دیگه ما ادعا داریم، ما ادعا داریم کسی که عالم تر است حاکم تر است. ما و خود ائمه ادعا داشتن، نه ما. یعنی موضوع رو برمیگردونیم به 1400 سال و 300 سال قبل، اون ائمه ما که کنار نشستن و منصور دوانقی بود و مأمون بود و هارون بود و لعنت الله علیه اجمعین همشون، بنی عباس و بنی امیه، ائمه ما ادعا داشتن شما صلاحیت ندارید. چطور کسی که محیط نیست به احوال مردم خدا او رو مسلط کنه و اطاعتش رو واجب کنه؟ حالا شما اگه میخوای حقو بفهمی، این دلیلش نهج البلاغه و صحیفه سجاده و 1001 دلیل دیگه، 1001 دلیل، نه این فقط، میخوام بگم خیلی عام واضحه. حدیث 21 امام باقر علیه السلام فرمودن که زمانی که قائم ما قیام میکند، خدا دستش را بر سر بندگان میگذارد. تو بعضی از روایات هم اگه اشتباه نکنم، من از قدیم یادمه، تو از روایات داره خود امام زمان دست روی سر خلق میگذارن، شاید تو کتب دیگه شاید باشه، حالا باید سر فرصت نگاه بشه، فرقی نمیکنه در اینا. زمانی که قیام میکند امام زمان، خدا دستش را بر روی سر بندگان میگذارد. نتیجه قرار گرفتن دست خدا بر سر بندگان این میشود که فجمع بها عقولهم، عقول مردم جمع میشود، یعنی کامل میشود، یعنی همه میشوند. اون حدیث جنود عقل و جهل جلسه قبل خوندیم، جنود عقل درشون کامل میشه و کملت بهی احلامهم، معلوم میشه که نمیشه عقل زیاد باشه ولی حلم کم باشه، صبر کم باشه، اینا با متوازنه، باید عقل که زیاد میشه صبرم زیاد بشه، و الا معارفی زیادی درک میکنی اما نمیتوانی تحمل کنی، باید جایی که مدیریت بکنی اون معارفت تو نمیتونی مدیریت کنی. بالاخره وقتی که عقل جمع بشه یا کامل بشه، چون حلم هم یکی از جنود عقل و جنود مهم عقل هم هست، اونم زیاد میشه دیگه، یعنی دو جورش میشه معنا کرد، هم میشه جمع عقول و کمال عقول معنا کرد که دو حیثیت عقلی باشه، هم میشود جمع عقول و کمال صبر معنا کرد، دو جورش هم گفتن چیز نداره. حالا نکته دو تا نکته داره این حدیث، دو تا نکته رئیسی به قول ما، دو تا نکته محوری داره. یک، نکته اول، وضع خدا دستش را بر روی سر مردم، این به چه نحوه؟ بله، این به چه نحوه؟ این رؤوس، رأس، قمه شیء، بالای شیء، بالای هر چیز میگن رأس اون چیز، مثل رأس مخروط بالاشه، هر جای اون قسمت یگانگی و وحدانیت و نقطه ایه که از اونجا بالاخره یک دایره، یک خطی، یک مثلثی، یک زاویه‌ای درست میشه، اون رأسه، درسته؟ اون وضع خدا دستش را که یعنی رحمت خدا، که یعنی افاضات خدا، یعنی حیثیت افاضه خدا، دست خداست که این افاضه خدا دست رحمتش را که اسمش دست خداست، میتونه همین دست ظاهری امام زمان هم باشه، یعنی واقعا از دست بکشن به سر افراد و افراد عقلشون زیاد بشه. میتونه هم نه، لزوماً اینطور نباشه که امام دست ظاهریش را روی سر ظاهری بگذارد که عقل زیاد بشود. نه خیر، امام دست باطنیش را روی سر باطنی شما بگذارد، یعنی روی اون حیثیت عقلانی شما توجه کنه. امام القاء کنه از عقل خودش یک شعاعی را به عقل شما. این افاضه عقل از باطن امام به باطن شما اول در یک نقطه‌ای از وجود شما میاد و بعد در اعضای شما منتشر میشه، در فکر شما منتشر میشه، در قوای شما منتشر میشه. اون نقطه تلاقی افاضه عقل امام در باطن شما که تلاقی میکند با اون نقطه‌ای که شما از اون نقطه افاضه امام را میگیرید، اونجا اسمش رأس شماست، سر شماست. درست شد؟ این سر لازم نیست سر ظاهری لزوما باشه، اون نقطه تلاقی فعل و انفعال، دهندگی امام و گیرندگی من، این اتصال که برقرار میشه، اون نقطه اتصال و التقاء میشود رأس، رأس شماست. خدا دستش را میگذارد روی سر بندگان، یعنی ولی خدا که دست خداست، که ید خداست، ید الله هم دیگه، افاضه نور میکند، افاضه عقل میکند به شما. اون نقطه‌ای که شما میگیرید اسمش عقل شماست، عقل شما کامل میشه، چون قرار عالم ظهور اتفاق بیفته، قرار رفعت نظر و رفعت معرفت انجام بشه. خب بعد چی میشود؟ نکته دوم این حدیث این هستش که جمع عقول و کمال عقولی که اتفاق میافتد، تکالیف عوض میشود، تکالیف متناسب با عقل زیاد میشود، چون در روایات دیگه در کتاب شریف کافی و کتاب دیگه هست که تا قبل از ظهور عالم عالم بچگانه است، عقول مردم کمه، معارف اجتماعی یا نه که یک فردی، یک فردی ممکن خیلی بالا باشه، سلمان باشه، جامعه بر محور یعنی مناسبات اجتماعی به طور اجتماعی و کلان و رائج در جامعه، این میشود بر محور عقل کامل. به خاطر همین تکالیف عوض میشه، مناسبات عوض میشه، دستورات جدید به همین دین جدید حضرت میارن. یعنی این اجمالش این دوتا نکته اصل این حدیث هست.
این بندگان، همه بندگان، یعنی عقل تو همه کامل میشه، یه در اون جنود جهل هم توشون همچنان میمونه یا نه؟
نه، منظور عباد یعنی افرادی که قرار بهشون عنایتی بشه، یعنی افرادی که همسوی با امام زمان هستن. افرادی که همسو نیستن که معنا نداره حضرت به اونا بخواد رحمت بفرسته مثلا عقلشون زیاد کنه. بله، به تناسب ازدیاد عقول در مؤمنین جهل هم در مخالفین زیاد میشه بالاخره، نه اینکه نشه، احتمال این هم هست، یه فرضیش هم اینه. حدیث 22 یه خورده حدیث مشکلیه، یه خطه ولی مشکله. لزوم نداره که ما حتما تمام احادیث رو بگیم آقا مطلبش همین است و ولا غیر، همین است معنا. یه خورده مطلبش مشکله، قبل و بعدی داشته، حذف شده، چی هرچی. میفرماد امام صادق علیه السلام، ولی بنده که عرض میکنم مشکله، یعنی برای من مشکله ها، من که مطلب شاید کسی خیلی خوب بتونه توضیح بده، ولی من شرحا رو نگاه کردم، شروعی که نوشته بر کافی، یک جواب همچین مثلا که دندانگیر باشه که آره، که انسان قانع بکنه، آدم بگه خب این حدیث رو قشنگ معناش واضح شد، بنده در نیافتم. حالا شاید من تون مطالعه کردم، با دقت مطالعه نکردم، یا هر چیزی. حالا ما در حد مباحثه خودمون داریم حرف میزنیم. از امام صادق علیه السلام حضرت فرمود حجت خدا بر بندگان نبی است و حجت بین بندگان و بین خدا عقله. نکاتی پیرامون حدیث میشه گفت، نه که بگیم گنگ محض، مبهم محض، نه، این همون ارتباط داره با همون حجت ظاهری و باطنی. یک نکتهش، یه حجت ظاهری داریم، حجت باطنی داریم. حجت ظاهری نبیه، حجت باطنی عقله. خب حالا حجت ظاهری میاد چیکار میکنه؟ بر کل بندگان میاد، برای شما 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 تک تک میاد، با اینا ارتباط برقرار میکنه، اثبات حقانیت خودش میکنه، حجت رو بر شما تمام میکنه. اما شما رو مجبور نمیکنه که، الزام بکنه که تو باید دین رو قبول کنی. درست شد؟ اما عقل الزامت میکنه. پس حجت خدا بر بندگان به صورت عمومی نبیه، اما حجت بین خود خدا و این بنده عقله. عقل بهش میگه این پیغمبر درست که باید قبولش کنی، دیگه فرد اگه قبول نکنی بین خودش و خداست. تقریبا گویا روایت همچین فضایی رو میخواد بفرماید. ولی هنوز به این مطلبی گفتم جای بحث و نقد و بررسی هست. بهترین معنایی که میشه اراده داد به زعم بنده اینه: حجت خدا بر بندگان نبیست، یعنی حجتی که خدا میفرستد به عنوان حجت ظاهری که با تمام بندگان ارتباط برقرار کنه و مطلب خدا را به بندگان برساند نبیست. اما عقل مطلب خدا رو به صاحب عقل نمیرسونه، که چون وصل نیست به خدا که وحی بشه به عقل، که درسته؟ پس یک تفاوت نبی با عقل اینه، عقل حالت انفعالی داره، حالت فهمی داره، حالت درک کردن داره، اما حالت فعلی نداره که چیزی رو بده بگه آقا خدا این رو گفت. هیچ وقت عقل در انسان نمیگه وحی شد به من که مثلا فلان فلان مطلب اینطور، به دلیل اینکه هیچ وقت هیچ عاقلی کیفیت نماز یاد نمیگیره خودش از جانب خودش مستقل از انبیا، کیفیت روزه و حج و احکام و فلان یاد نمیگیره، حلال و حرام نمیفهمه عقل. عقل حق و باطل میفهمه، حق و باطل، پس باید حقی باشد باطلی باشد در بیرون که عقل بفهمد. حالت انفعالی داره، حالت دوم داره، ثانویه. پس حجت خدا بر بندگان نبیه که فرستاده که بیاد مطالب خدا رو آشکار کنه و برهان و حرف رو. حجت اون وقت بین خود این فردی که نبی رو دید و مطلب رو از نبی گرفت و فهمید، حالا بین خودش و خدا دیگه عقل. یعنی خدا روز قیامت میگه نبی رو که فرستادم ولی من اونو که اجبار نکردم که تو رو به زور اجبار کنه که تو منو بپذیری، ولی عقل که بهت دادم، که اون زمان است که عقل به صدا میآید. عقلش به حساب الیام نخت ما علی افواهم و تو کلمون ایدیم و تشهد ارجلهم به مکان و یک زبون. پاها به زبون میاد، نمیدونم دستا به زبون، عقلا هم به زبون میاد. عقل میشه مجسم، میگه آقا من عقلشم، چرا من خوبم فهمیدم، بهشم گفتم که این حق بپذیرت، نپذیرفت. مثلا این همچین تقریبا تصویری. خیلی
خدا هم سازوکار بیرونیشو گذاشته که راهنمایی کنه، هم درونیشو گذاشته که از اون بیرون درک کنه.
احسن، این حدیث میخواد نظام اون بر بگه. خب این البته شاید بعد توضیحات اینجوری آسان شد، ولی لطف شما این خوبه که مطلب رو امپیتری میکنین که تو ذهن خود من ثبت میشه. خب حدیث 23 آقایون، شاید بشه گفت بلا مبالغتن جزو دو سه حدیث مهم کل کتاب عقل و جهل است، نه فقط عقل و جهل کافی، بلکه عقل و جهل بهار الانوار، از احادیث فوق العاده مهمه. این از اون احادیثش که وقتی می‌خواستیم بحث شیعه شناسی کار کنیم، گفتم احادیث باید به عنوان مقدمه آورده بشه، خونده بشه، قواعد کلی شیعه شناسی. یکیش این حدیثه، یکیش حدیث جنود عقل و جهله، یکیش این حدیثه. حدیث خیلی مهمی است. یعنی وقتی انسان این حدیث رو مطالعه می‌کنه، اجمالاً واضح متوجه میشه که یک مطالب عظیمی در این حدیث گفته شده. این قدرت خداست و آیت خداست که این احادیث مانده تا الان. خیلی مهمه که اینها مونده. یعنی مثلا مرحوم کلینی اون موقعی که داشت کتاب کافی رو جمع میکرد، قطعا بیش از 34 حدیث دیده بود در مورد عقل و جهل. 34 تاشو انتخاب کرد، خیلی احادیث دیگه دید نیاورد در کتابش. اینم میتونست جز اونایی باشه که نیاره، خداوند یک تصرفی در عقلش بکنه، در مغزش، در فکرش، که آی حدیث خیلی مثلا سطح بالای، یا شاید مثلا این مجمل مبهم. البته کلینی خیلی وسعت نگاه داشت، انصافا آدم عجیبی بوده، ولی حالا بالاخره میشد اینم نیاد به هر دلیلی، مثل احادیث زیبای دیگه‌ای که ما در جلسه اول، جلسه دوم همین عقل و جهل خوندیم که صدوق آورده ولی کلینی نیاورده. خیلی احادیث مهمی بود در شناخت حقیقت، نیاورده ولی اینو آورده و این خیلی حدیث مهمی است. این حدیث مهم رو به بخش‌هایش صدوق در علل الشرایع اشاره کرده، در تحف العقول بخش هایش آمده و در یک کتاب دیگه هم بود، بله، با یک تغییراتی و مثلا اینهایی در کتاب کافی هم که خب هست. بعضی هم گفتن در کتاب زهد حسین ابن سعید اهوازی، کتاب خیلی خیلی مهمی هست، در اونجا هم آمده. خب در این حال بگذاریم، حالا حدیث رو بخونیم ترجمه کنیم، توضیحاتش دیگه کار ما نیست خیلی، ولی خیلی مهم حدیثش. امام صادق علیه السلام فرمود دعامت الانسان العقل، دعام ستونه، منتها فرقی داره با عمود. خب ولی من وارد فرقش نمیشم، چرا؟ چون این کلمات شبیه به هم وقتی در روایات میاد لزوما معناش این نیست که الان چون دعام آمده نه عمود، پس منظور امام هم لزوما اون خصوصیت خاص دعامه بوده. مثلا دعامه فرقش با ستون چیه؟ ستون در وسط که چیزهایی بهش وصل میشه، در وسط خیمه به حالت محوریت داره، ولی دعامه یه جایی نصب میشه که مثلا این دیوار کج نشه، یعنی دیوار خودش سر پایه، این گرفته که اون میخواد کج بشه این نمیذاره. شاید مثلا این ستونای حمال این دی... آره چیزای این شکلی رو مثلا دعامه گفته میشه. حالا کلمات مختلف داریم، مثل اسافی، مثلا اسافی باز اون آجرایی که میچینن که دیگو بذارن روش، یعنی کلن اون کل دیوارها، کل اونا که بار سقف میره روش رو بهش باز میگن اسافی. عرب چیزای مختلف داره، استعمالات مختلف داره، معانی مختلف هم داره، در روایت هم به تعابیر مختلف آمده، هم اسافی ها داریم، هم دعامه داریم، هم عمود داریم، هم فستات داریم، حتی فستات یعنی خیمه، بالاخره چیزای این شکلی داریم. ولی معلوم نیست که حالا اینجا امام چون فرمودن دعامه، لزوما میخواستن اون جنبه اینشو بگن که یعنی عقل اجازه نمیده که انسان به کج و راست منحرف بشه، جلو انحرافو میگیره، ولی ممکن هم هست که اون حیثیت اختصاصی رو هم لحاظ کردن. هر کدومش باشه خوبه، یعنی اگر بخوان مطلق اون معنای اشتراکی بین اسافی و عمود و دعامه رو بفرماین، اگه بخوان اون معنی اشتراکیشو بفرماین، اجمالا میخوان بگن آقا محور انسان عقلشه، ستون وجود انسان عقله، عقل نباشه علم به درد نمیخوره، ایمان به درد نمیخوره، هیچ خیری نمیاد، هیچ حق و باطلی از هم جدا نمیشه، هیچ کار خیری از کسی صادر نمیشه. اگر بخوان جنبه خاص دعامه بودن رو لحاظ کنن، میخوان بگن که آقا عقل کارش اینه در انسان که انسان رو از بساب بیدار میکنه، روشن میکنه، متوجه میکنه که نسبت به کارهاش یا تفکراتش میل پیدا نکنه به چپ و راست، اون راه درست خودش قرار بگیره، هر کدومش باشه درسته. برای همین ورود پیدا کردن خیلی وقت گذاشتم، معنا شاید نداشته باشه در این جلسه ما. بعد حضرت میفرماند والعقل منه الفتنه والفهم والحفظ والعلم، عقل ریشه است و اصل است برای زرنگی فتنت، یعنی درک اون حکمت ها و علت ها. ریشه یه فردی میاد به شما مثلا یه کلمه میگه محبت آمیز، انسانی که عقلش کمه این میگه خب به من محبت کرد، انسانی که عقلش زیاده فکر میکنه چرا به من محبت کرد، انسانی که عقلش زیادتره میفهمه چرا محبت کرد، انسانی که عقلش بیشتره میفهمه در مقابل این محبت باید چیکار بکنه، باید پاسخ محبت آمیز بده یا نه پاسخ محبت آمیز نده. انسانی که عقلش بیشتره میاد همون اظهار محبت اون فرد به خودش رو میکنه یک عضوی از اعضای خودش، یعنی معاونی بر معاونای خودش، که امیرالمومنین علیه السلام فرمود من با هیچ کسی نجنگیدم الا اینکه خود او رو کردم کمککار خودم در جنگ بر علیه خودش. این خیلی عظیمه ها. حالا این جنگ فقط جنگ ظاهری نیست، فرمود با هر کسی جنگیدم خود او شد نیروی من، یعنی یک طوری مدیریتش کردم که به نفع من کار کنه، یعنی هیچ وقت ضربه ای که نخواهم و بخورم نداشت، نداشتن حضرت، اگر هم ضربه ای خوردن خواستن که بخورن و این به نفع حضرت بوده که ضربه رو بخورن. شبیه هم نرمش قهرمانانه که مطرح شد، طرف زورم داره، توانم داره، اما به مساله عقب میکشه، این عقب کشیدنش این داره اونو بازی میده، نه که اون اینو بازی بده، شبیه یه همچین چیزی. حالا اینا درجات عقل هرچی بیشتر میشه، حالا یک مثال ساده من زدم که اظهار محبت با امور مختلف زندگی هست. اون فتنه رو میخوام بگم چی؟ اون فتنه با تا، فتنه با تا یعنی اون حکمت ها، اون رموز، اون اسرار. فتن با تی دو نقطه، جمع فتنه به معنی امتحانه، یعنی آزمایش و امتحانه. اما فتنه با تا این به معنای اون حکمت ها و ظرافت های، حالا مخصوصا در ادامه حدیث هم معلوم میشه. فتنه و زرنگی و تیزبینی و فراست و کیاست، سیاست، اینا از عقله. عقل هرچی بیشتر باشه این قوه قوی تر میشه. و فهم، فهمم یعنی درک، معرفت، فهم، اینم از چیه؟ عقله. حفظم از عقله، حفظ یعنی ضد نسیان، حفظ ضد نسیان یعنی نگه داشتن مطلبی که فهمیدی. علم هم که متولد از ایناست، اونم از عقله. علم هم از عقله، شما یک مطلب حقی را بفهمی، نه صرفا بفهمی، حق هم باشه، اینا از عقله. خب و بالعقل یکمل، به عقل این چهار تا تکمیل میشن، یعنی هرچی عقل بیشتر بشه، زرنگی طرف و حفظ طرف و فهم طرف و علم طرف بیشتر میشه. خب و هو و عقل است که راهنمای اونهاست و چشم بینای اونهاست و کلید آغاز کردن اونهاست. یعنی عقل تو تمام مراحل هست، از اولی که میاد با خودش یه مقدار زرنگی میاره، یه مقدار علم میاره، یه مقدار فهم و حفظ میاره، بعد این عقل کمک میکنه که این چهار قوه ببینند تو حیطه خودشون، تشخیص بدن، انتخاب کنن، حفظ کنن، قوی بشن. باز دو مرتبه عقل زیاد میشه، دو مرتبه اینا رو اداره میکنه. یعنی میخواد بفرماد بالعقل یکمل و هو دلیله و مبصره و مفتاح و امره. این چهار تا کار عقل خلاصش معناش اینه که عقل از اول با این چهار تا قوه هست، در سیرشون هم هست، در نهایتشون هم هست. عقل همیشه حضور داره، چشم ایناست. اونا اگه دارن کاری میکنن، علم داره زیاد میشه، عقل داره علم رو زیاد میکنه برای علم. قوه حافظه اگه داره زیاد میشه، طرف به این نتیجه میرسد من بعضی امور رو باید حفظ کنم، یاد بگیرم، فراموش نکنم. این عقله که داره اینو بهش میده، نه اینکه عقل آمد داد و رفت دیگه، حالا خود قوه حافظه داره کار میکنه. یه همچین معنایی میخوام بدم. خب
یعنی به واسطه زیارت اون 4 تا بود خود
عقله پیشتر. حالا نکته سر اینه که این عقلو خیلی بزرگش کردیم که این شد همه کاره. بفرماد نه، یه چیزی هست بالاتر از عقل و اون چیه؟
معرفت.
تو حدیث هست، آفرین، همین فعضاکان تأیید و عقلهی من النور. عقل خودش نیاز داره که مورد تأیید از جانب نور قرار بگیره. پس یک حقیقتی فوق عقل هست، خلاصش امام هست. حالا چه به لحاظ ظاهری چه به لحاظ حقیقت امام، چون ما قصد نداریم که مجملگویی و مبهمگویی کنیم که مستمع گیج بشه که آقای نور باز چی شد. نور یعنی امام، نور یعنی منیر، یعنی مبدأ انوار. این عقل، این عاقل باید نسبت به امام معصوم حال تسلیم و خضوع و انفعال کامل داشته باشه، و الا عقلش معید از نور نخواهد بود. این خلاصه مطلب. حالا ببینید که اگر تأیید عقلش از نور بشود چه میشود. اگر این فرد عاقل بود، بعد این عقل مورد تأیید نور قرار گرفت، یعنی در حقیقت عقل نسبت به نور باید کلمیت بین یده الغسال باشد، مثل میده در برابر غسال. عقل از خودش منم نگه، کامل منفعل باشه، که توضیحات جلسه قبل. عقل اگر اینطور بود این فرد چه میشود؟ اگر اینطور بود، یعنی امام میخوان بفرمان که بابا من امام صادق که گفتم فتنه و فهم و حفظ و علم از عقله، این به شرطی که عقل چی باشه؟ ما اسمشو میذاریم عقل مستنیر. مستنیر یعنی استناره، یعنی کسب نور. استناره غیر اناره. اناره یعنی نور دادن، استناره یعنی نور گرفتن. آفرین. عقل مستنیر. برای که عقل حجته، بله عقل مستنیر حجته. عقل فضیلت دارد، چنین دارد، خیلی مقامات دارد، بله. کدوم عقل؟ عقل مستنیر. عاقل خیلی مقامات دارد، خیلی جایگاه دارد. کدوم عاقل؟ عاقلی که عقلش مستنیر باشه از نور. حضرت میفهمند اذا کان تأیید و عقلهی من النور، اگر تأیید عقلش از نور بود، کان عالمن، حافظن، ذاکرن، فتنن، فهما. همون چهارتای قبلی رو دو مرتبه تکرار کن به اضافه ذاکر، به اضافه همونا رو تکرار کن. فتن رو برداشتن جاش چیز دیگه. بله، اگر تایید عقل از نور بود، این فرد می شود عالم، می شود حافظ، می شود ذاکر، می شود فتن، می شود فهم. هم فهم می شود، هم فتن می شود، هم ذاکر می شود، هم حافظ. خب این ذاکر شرح همون حافظه. بگذاریم اشکال نه. حالا فعل من وقتی اینجوری شد، عقل معید به نور شد، با تایید نور فتنه پیدا کرد، حفظ پیدا کرد، علم پیدا کرد، فهم پیدا کرد، چی می شود؟ فعلم بذالک کیف و لم و حیث، چگونگی ها را میفهمد، کیفیت ها را، چراها را میفهمد، جهات را هم میفهمد. همین مثالی که زدم، این فرد با من این برخورد را کرد، کیفیتش چقدر بود، چرا این برخورد را کرد، از چه جهتی این برخورد را کرد، اینا رو میفهمد. حالا نه فقط در موضوع برخورد، موضوع نمیخوام اجتماعی کنم، خیلی مطلب از این طرز این حرف هاست. لذا حضرت مطلق فرمود همون کیفه و لمه و حیثو، این سوال ها رو میفهمه، کیفیت ها رو میتونه بفهمه. خب و عرف من نصحه و من غشه. این فرد میفهمد چه کسی خیرخواهشه، چه کسی داره فریبش میده. اون کسی که به انسان میخندد در بدی ها داره غش میکنه، خیرخواهی نمیکنه. اون کسی که داره انسانو پرخاش میکنه، دعوا میکنه ولی به نفعشه، اون نه خیرخواهشه. تو باید به این آدم علاقه من باشی که به تو تذکر میده، تند صحبت میکنه، دعوات میکنه. نگی بگی اون هر دفعه میری میزنه تو پر ما مثلا. این به نفع. اگه عاقل باشی، عقلت مؤید به نور باشه، تو اتفاقا به این آدم علاقه‌مندتر میشی. نه اینکه بگی این استاد تنده فلانه، هر چی ما میگیم چیز دیگه میگه، هیچ وقت ما رو تایید نمیکنه فلان. اینو باید اگه باشه میفهمی، میفهمه چه کسی داره نصیحتش میکنه، چه کسی داره غش میکنه باش. فاذا عرف ذلک، زمانی که این مطلب را فهمید، وقت معرفت پیدا میکنه به چه چیزی؟ مجراه، موصوله، مفصوله. عرفان پیدا میکنه به محل جریانش، که در کجا هستم، در چه سیری هستم، با چه کسانی جدا هستم، با چه کسانی چسبیده هستم. این خود به خود این میشه آهنربا، خود به خود میفهمه که این دوست منه، اون دوست من نیست ولی او زیاد میاد میره. این برادر منه، اون برادر من نیست ولی او از پدر مادر من به دنیا آمده، این از پدر مادر من نیست. مثلا موصول یعنی چسبیده ها، مفصول یعنی جدا ها، مجرو یعنی محل جریان، در چه سیری هستم، روشم چیه، کارم چیه، تو کدوم مسیرم، تو کدوم جایگاهم، تو کدوم هدفم، درست شد، تو کدوم تیمم، تو کدوم میدانم، اینا رو میفهمه. وقتی اینها رو فهمید با اون مسائل قبلی، یک اتفاق بسیار بزرگ براش میفته که اگر در 80 سالگی و 90 سالگی و 100 سالگی هم این اتفاق بیفته خیلی مهمه، همه گذشته جبران میشه. چه اتفاقی میفته؟ اخلص لله الوحدانیه، این در توحید خدا به خلوص میرسه. خیلی اینجا مطلب داره، میگیم ولی نمیگیم، رد میشیم. خیلی مطلب داره، خلوص در توحید. در بعضی از روایات همین کتاب کافی هست، در کتاب توحید، حضرت توضیحاتی میفهمند کسی که این معتقدات را داشته باشد، اولئک اصحاب امیرالمؤمنین در توحید، اینا اصحاب امیرالمؤمنین، اینا به تو، یا میفرماد ذالکه هو توحید الخالص، توحید خالص این است. میخوام بگم این عبارت اخلص لله الوحدانیه رو باید ببریم با یک مجموعه روایت دیگه معنا کنیم تا بفهمیم چقدر مهمه که عقل وقتی زیاد میشود و مؤید به نور میشود، دقیقا اثر میگذارد در یافت معارف توحیدی. معارف توحیدی انسان قوی میشه. خیلی مهمه این مطلب. ول اقرار به طاعه، کسی نگه اخلاص در وحدانیت به خدا، این یعنی عملاشو با اخلاص انجام میده. بعضی اینجوری معنا کردن، گفتن اخلاص در توحید یعنی که نمازشو میخونه با اخلاص میکنه دیگه، ریا نمیکنه. نه، این مطلب جمله دومه. ول اقرار به طاعه، اهل اقرار به طاعت خدا میشه، فقط خدا رو اطاعت میکنه. این اخلاصی که در علم اخلاق مطرحه تو فقره دومه. اخلاصی که در محل اول هست، اخلاص وحدانیت لله، اخلاص معرفتیه، اخلاص علمیه، اخلاص برهانیه، یعنی مطالبش خالص میشود، معرفتاش خالص میشه. معرفتاش که خالص شد، عقلش هم که زیاد بود، اون وقت اطاعتها و بندگیاش هم خالص میشه. اون در فقره دوم. خب وقتی که اینها شد، این اتفاقات افتاد، مرحله بعد چه اتفاق میفته؟ فعض و فعل از آلک، یعنی وقتی اخلاص در وحدانیت پیدا کرد، اقرار به طاعت هم پیدا کرد، کان مستدرکن لما فات، هرچی از گذشته عمرش فوت شده همه رو استدراک میکنه، همه اون نقایص برمیگرده تبدیل به سود میشه. یعنی میگیم گذشته گذشته، کاریش نمیشه کرد، چرا میشه کاریش کرد؟ میشه جبرانش کرد به نحوی که کامل اون چه از دستت رفت از دستت نرفته باشه، به وسیله اینکه به مقام کامل. شما وقتی از درجه یک ایمان به درجه دو ایمان نری، تمام اون چه در درجه یک از دست رفت همه به دست میاد، چون درجه دوی، درجه دو اصلا رتبه رفت بالاتر، از همه یکی ها رفتی بالاتر، یعنی از خودت در یک سال پیش رفتی بالاتر، توجه کردین؟ لذا استدراک میشه گذشته. از دو بری به سه، تمام گذشته استدراک میشه. از سه بری بشه. حالا اگه بری ده، تمام اون اعمالی که در درجه 9 انجام دادی، نقایص داشته، گناه بوده، هر چی که بوده، هر کوتاهی که بوده، همه استدراک میشه، چون تو یک پله رفتی بالا. پس اگه کسی اخلاص در وحدانیت پیدا کرد، اقرار به طاعت پیدا کرد، عقلش مؤید به نور شد، این مستدرک گذشته میشه. و یک اتفاق بزرگ هم براش میفته که خیلی مهمه، واردن علا ماه و آت، نسبت به آینده این آدمی که وارد آینده میشه، نه اینکه این وای میسته آینده از روش رد میشه، که نوعان انسان های ضعیف العقل مثل ما، مثل بنده خدا میگم همینجوری هستیم، ما داریم، ما هستیم، زمان داره رد میشه، ما برنامه ریزی نمیتونیم بکنیم، ما مدیریت زمان نمیتونیم بکنیم، یعنی مدیریت آینده، تدبیر آینده نمیتونیم بکنیم، اما انسان عاقل تدبیر میکند آینده را، انسان عاقل آیندهش تدبیر میکنه، لذا این وارد بر آینده میشه، با برنامه وارد آینده میشه، هدف داره، برنامه داره، به اون هدف هم میرسه، در طول زمان هم داره تو اون هدف شرکت میکنه، نه اینکه همچه زمان داره میاد رد میشه میره تا ببینیم چه اتفاقی میفته. واردن علامه و وعات، همین یه خط آخرم گوش بده که چقدر این حدیث عجیبه، بعدا دورش کنید حتما این حدیثو، یعنی هم متنشو دور کنید. یعرف ما هو و فیه، عرفان پیدا میکند به آنچه در آن است، الان من کجا هستم، در چه جایگاهی هستم، در چه مقامی هستم، کمالات من چیست، نقایص من چیست، کوتاهیای من چیست، باید چطور جبران کنم. خیلی مقام است، یکی این معنا، یک آره خودشناسی، یکی این معنا میشه معنا کرد، یعرف ما هو و فیه، یکی ما هو و فیه میشه دنیا معنا کرد. معرفت پیدا میکند به دنیا، چون امیرالمومنین یا امام سجاد فرمودن که خدا رحمت کند عبدی را که عرف من عینه و فی عینه و الا عین، از کجاست، در کجاست، به کجاست، از کجا آمده، الان در کجاست، به سوی کجاست، به سوی کجا خواهد، این عرفان، این هم یعرف ما هو و فی، یعنی عرفان پیدا کرده است به اینکه دنیا کجاست، این جایگاه چه جایگاهی، من کجای الان مراحل سیر خودم هستم، چه مبدأ نیست، منتها نیست، یه منزلگاه است، اینو خوب بفهمه. ولی ایه شیئن هو و ها هنا، و عرفان پیدا میکنه که چرا من الان اینجا هستم. خیلی مهمه اینا، واقعا فکر بکنید روش خودتون، چرا خدا ما رو در دنیا آورده، چرا ما باید تو دنیا به دنیا بیاد، چرا قرار در اینجا چه اتفاقاتی بیفته که ما آمدیم اینجا، یا این و اینا عرفان پیدا میکنه، انسان عاقلی که عقلش مؤید به نور باشه. و من عینه یعتی، و از کجا آمده است هر چیزی به او آمده است، از کجا هر چیزی برام وارد میشه، این مبدأش کجاست، ریشش کجاست، از چه مسیری به من رسیده. و الی ما هو سائر، به کجا خواهیم رفت، نتیجه کارامون چی خواهد شد، یه عملی که انجام دادم این عمل از کجا آمده، چرا آمده به سمت من، و به کجا خواهد رفت. شما ممکن یه گناهی بکنید، گناه باید بفهمید گناه از کجا آمده، آیا در شما وارد شد یا نشد، فقط چسبید به شما، و وقتی توبه کردی و رفت، این الان کجا رفت، این گناه کجا میره بعدی که توبه میکنی، چی میشه، اون ملاک پاک میکنن از تو کتاب اعمال، این وقتی پاک میشه کجا میره، معدوم میشه یا میره به کس دیگه میچسبه، چی میشه. عاقل اینا رو میفهمه، یعنی میتونه اعمال خودش و حالات خودش و اطرافیان خودش اینا بررسی کنه، یک عملی انجام داد، یه اعتقادی انجام داد، یک کوتاهی بود یا یک کمالی بود، یه ثوابی اومد، این ثواب از کجا اومد، آیا واقعا وارد من شد یا نشد، و بعد به کجا خواهد رفت این عمل. حالا در اعمال گفتیم، در خودت هم همینه، میفهمی از کجا آمدی، چرا آمدی، اینجا کجاست، به کجا خواهی رفت، یعنی میتونه مقامات آخرتی خودش را بفهمه. خیلی مطلب ها، چون امام فرمود همون یعرف و ماهو و سائر، میفهمد به کجا خواهد رفت، نمیفهمه که من بهشتی هم یا نه، معرفت پیدا کنه، حتی نه بهشتی به نفع حتم بر خدا، حتم بر خدا، یعنی سیر اینطور به من داره میگه. حالا و ذالک کلهم من تایید العقل، تمام اینا من تایید العقل، منتها به شرطی که اذا کان تایید عقلهی من النور، یعنی تایید عقله، یعنی من تایید نور عقل، اگر نور عقل را تایید بکند عقل به این مقامات میرسد، در حالی که تمام مترجمین و تمام شرح اینجا اشتباه متاسفانه گفتن، یعنی اصلا از صدر حدیث غافل شدن، گفتن تمام این مقاماتی که عاقل بهش میرسه به برکت اینه که عقل این انسان را تایید میکنه، صحبت اصلا عقل نیست، تایید که بالا امام فرمود تایید و عقل این من نور، اونو داره میفرماد امام، همه اشتباه گفتن ها، خیلی عجیبه ها. بله
اون نور رو عقل تایید کرده،
آفرین، چون به کلام تایید دقت نکردن و به عظمت ها دقت نکردن، عظمت ها و ذالک کلهم من تایید العقل، یعنی من تایید شدن عقل، نه تایید کردن عقل، نه اینکه عقل میاد فتنه و نه اینکه عقل میآید فتنه و فهم و حفظ و علم را تایید میکند وقتی عقل اینها رو تایید میکند انسان این همه مسائل میفهمه. نه، همه این مقامات برای انسان عاقل حاصل میشود به شرطی که عقل تایید باشد از نور. تایید عقل، تایید مصدر، اینم توضیح نحویش هم بدم، تایید مصدره. مصدر میتواند به معنای فعلی باشد، به معنای مفعولی میتونه باشه. میگن ضرب علی، زدن علی، زدن علی، یعنی علی کتک خورد یا علی زد، هر دوش ممکنه. چون اینجوری بوده و صحبت کتاب عقل و جهل بوده، عقل 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 شده، نوعا فکر کردن که این تایید عقل فعلیه، یعنی تایید کردن عقل، نه تایید شدن عقله. نظر فهمو زالکه کلو من تایید العقل، تو پرانتز شما بذارید من النور، یا یک دونه از این ابرو باز کن، از این ابرو باز کنید بین تایید و عقل، تایید ان نور العقل، ذالک کله من تایید نور العقل، از نظر ادبیات یعنی حروفش و ایناش هم اعرابش این میشه، یا ذالک کله من تایید العقل من النور. و صلی الله علی محمد و آل محمد.